درگیری مرزی طالبان و جمهوری اسلامی به کجا خواهد کشید؟ سلام، من فریبا شیرازی با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. یک نیروی ملی از جنبش‌های اصیل منطقه، اینها تنها بخشی از توصیف‌هایی است که مقامات جمهوری اسلامی پس از تصرف افغانستان توسط طالبان از آنها کردند. حالا با گذشت 2 سال از این رویداد و با بالا گرفتن تنش لفظی، درگیری‌های مرزی میان نیروهای دو طرف افزایش یافته است. در دیدگاه برای بررسی این موضوع با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از فرانسه، همراه می‌شویم. بسیار خوش آمدید آقای علیجانی به این گفتگو. خب، مقامات جمهوری اسلامی بعد از به دست گرفتن کنترل افغانستان توسط طالبان توصیف‌های مختلفی از طالبان کردند، مثلا استفاده از عبارت یک نیروی ملی و یا از جنبش‌های اصیل منطقه. پرسش اینجاست که چرا جمهوری اسلامی از همون ابتدا با طالبان راه اومد و باشون مماشات کرد؟
سلام، این خب یه مقدار به سیاست خارجی جمهوری اسلامی برمیگرده که یه سیاست 3 لایه است. لایه اول یا مهمش ضدیت با آمریکا و اسرائیل، لایه دومش اسلامگرایی و لایه سومش مصلحت نظامه. یعنی ضدیت با آمریکا و اسرائیل میتونه اسلامگرایی رو وتو کنه، یعنی شما میتونید با مثلا کشورهایی که سابقه غیر مذهبی هم داشتن همکاری بکنید و مصلحت نظام میتونه دوتای اول رو وتو کنه. و ارتباط جمهوری اسلامی با طالبان هم فقط به این دوره‌ای که حالا سر کار اومدن برای بار دوم محدود نمیشه. در سالیان قبل هم با طالبان جمهوری اسلامی روابط پنهانی داشت و فکر میکرد که دشمنش دوستشه، یعنی دشمنی طالبان با آمریکا رو علامت دوستیش میدید. و در این میان اون چی که مفقوده منافع ملی مردم ایرانه، و این نه تنها راجع به افغانستان و طالبان، ما در رابطه با عراق، روسیه، چین و حتی سوریه هم این رو میبینیم. یعنی طالبان هم حتی به فکر منافع ملیشون هستن، منافعشون هستن. حتی طالبان همون ضدیتی که جمهوری اسلامی با آمریکا داره نداره و اساسا با مذاکره با آمریکا و آقای ترامپ سر کار اومدن. و حالا در همین بحث‌های حقابی هیرمند هم میبینیم اونا بیشتر از جمهوری اسلامی رو منافع ملیشون میستن و حتی زیاده خواهی میکنن. عراق هم میبینیم در حالی که جمهوری اسلامی کمک زیادی میکنه ولی در پرداخت مثلا برق صادراتی ایران مرتب اهمال میکنه به بانه‌های قانونی و البته درست که ایران افتیه پونزا نکرده و مسئله از این دست. روسیه با کارت ایران بازی میکنه، چین با کارت ایران بازی میکنه، بشار اسد حتی میره پای چیزی رو امضا میکنه که دوباره همون ادعای حاکمیت بر اون جزایر سگانه رو مطرح کردن. بنابراین میبینیم به تعبیر عامیانه دست جمهوری اسلامی نمک نداره و هرکی نمک شکرده نمکدانش رو شکسته و این ضد ملی ترین کاری است که جمهوری اسلامی به خاطر اون توهماتی که خامنه‌ای و ایدئولوژی رسمی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی داره به اصطلاح این بلایی است که سر مردم ایران آورده.
اشاره کردید که منافع ملی اساساً در سیاست خارجی جمهوری اسلامی جایگاهی نداره و ما می‌بینیم که بر اساس همین رویکرد در نزدیک به 2 سالی که از سلطه طالبان بر افغانستان می‌گذره جمهوری اسلامی همواره با این گروه مماشات کرده. با این وجود ما شاهد درگیری مرزی میان دو کشور هستیم. بفرمایید چرا کار به اینجا کشید؟
اگه درگیری مرزی پراکنده که متداول هست تو دنیا بگذاریم، اون چی که الان مسئله رو حاد کرده مسئله حقابه ایران در رود هیرمنده. این یه مشکل 150 ساله است، یعنی از 150 سال پیش که هرات و افغانستان و بخشای ایران و اون زمان از ایران جدا شد، این رود سرمنشه اختلاف بوده. هیرمند 1300 کیلومتر طولشه و طولانی ترین رود جنوب آسیاست و خوب بخش مهمی از اون رو در واقع مشروب میکنه و این اختلاف از دوره قاجار بوده، دوره پهلوی اول بوده، دوم بوده، جمهوری اسلامی در دولت‌های مختلفش بوده و همیشه این کشمکش وجود داشته. حالا یه زمان خارجی‌ها وساطت می‌کردن، مثلا یه دوره انگلیس‌ها، دوره قاجار، بعد آمریکایی‌ها، حتی یه زمان کارشناسای ترکیه و به تدریج دولت‌ها و مجلس‌های دو طرف وسط آمدند. یه قراردادی در دوره رضا شاه بسته میشه در سال 1317. حالا در دوره رضا شاه 160 برتخت به اصطلاح سرزمین ایران به اسم منطقه چکاب هم واگذار میشه به روس ها، به افغان ها، به علت وساطتی انگلیس ها کردن و منافعی که اون موقع اقتضا میکرد. ولی از اون قرارداد که حدود برداشت ایران 50-50 گفته میشد، از قبلش دوره قاجارم این بود، این اختلافات وجود داشته، کشمکش ها وجود داشته، تا آخر قراردادی که در سال 1350 میشه ظاهرا دولت هویدا میبنده با دولت افغانستان و مجلسین طرف دو طرف هم اینو تصویب میکنن. اینجا در اون قرارداد فکر میکنم ماده 5ش باشه، اونی که از 6 میلیارد و 500 میلیون متر مکعب آب 820 میلیونش سهم ایرانه. یعنی اگه اینو تقسیم بکنیم ببینیم حدود 12.61% میشه سهم ایران. ولی همون هم همیشه مورد اختلاف بوده و علتش هم اینه، به لحاظ جغرافیایی اون سرچشمه های آب در افغانستان هست، در ارتفاعات و ابتدا از اون سرزمین میگذره بعد وارد ایران میشه. خب اینا همیشه دست بالا رو دارن، هم به لحاظ جغرافیایی هم به لحاظ سرچشمه آب، اینکه یه مسیر طولانی رو این آب میاد. این بحران و قراردادهای مختلفی هم که بسته شده، گفتم از دوره قاجار تا سال 51 و بعد در دولت‌های مختلف، در دولت خاتمی حل نمیشه، احمدی‌نژاد حل نمیشه، دولت روحانی یه قراردادی میبندن که هم هنوز خوش نشده، طرف مقابل در واقع زیر پا میذاره، سدسازی میکنه. و طبق این قراردادها البته یه باگی هم داشته از ابتدا، در خاطرات علم جلد ششمش هست که علم به شدت معترض میشه ولی شاه میگه که خلاصه ما به جلوی این که افغان ها جذب شوروی بشن رو بگیریم و اغماز میکنه و علم میگه ما اون شب بدترین شب خاطرات هم هست، چون علم خودش زاده شرق ایران و شمال شرق ایران هست. اون باگ رو افغان ها همیشه استفاده کردن. به هر حال جزئیات کارشناسیش مفصله، ولی به هر حال این هست که اونا باید حق آبی ایران رو بدن، چه در خوشسالی چه در ترسالی، و اگر حتی پر آب تر باشه ایران حق بیشتری نداره. ولی اونها به ساختن سدها و زدن به اصطلاح کجراه ها و آبراه هایی که آب رو حتی ایرانی ها مدعی هم به سمت شورزار گودزره فرستادن ولی آب ایران رو ندادن. به هر حال ایران هم در سیستان و بلوچستان صحنه اصلی آبش از افغانستان نمیاد، یه بخشیش میاد ولی چون اونجا خوشسالی هست و کمه مسئله مهمه. الان مسئله اینه که افغان ها در دوران بی دولتیشون این آب رو ندادن، در دوره دولت مرگیشون هم این آب رو ندادن. الان آقای محمد درویش میگه 1 میلیارد متر مکعب آب پشت سد کجکی هست و این خب آب کافیست برای اینکه سهم ایران رو بدن. آقای کاوه مدنی هم همین رو میگه، ولی آب هیرمند تبدیل شده به یک موضوعی برای چانه زنی.
اگه که خیلی مختصر به ما اشاره بفرمایید که طیف‌های مختلف سیاسی در داخل کشور در قبال این منازعه میان ایران و افغانستان چه برخوردی داشتن، واکنش‌هاشون رو چگونه دیدید؟
ببینید همونطور که خود این ماجرا، یعنی مسئله آب هیرمند، بهانه‌ای برای چانه‌زنی سیاسی بوده، چه دولت اشرف غنی که گفت که باید نفت بدید آب بدید، آب ببرید، حالا دولت فعلی هم میگه پول بدین آب ببرید. داخل ایران هم خب مسئله اصلی کشمکش های سیاسیه. کسایی که مخالف بودن با سیاست جمهوری اسلامی و مماشات با جمهوری اسلامی، با افغانستان رو، با طالبان رو، حالا سرکوب به دولت میزنن، ولی عده دیگه هم هستن که به هر حال دارن افراطی برخورد میکنن. هرچه من در یک جمله بگم، در هر دو طرف داستان، هم تو افغانستان هم ایران، بچه ناسیونالیستی و ملی داره پررنگ میشه و این مسئله کارشناسی تحت تاثیر قرار میگیره. حتی در ایران جریانات افراطی هستن که میگن ما این همه افغان ها در ایران هستن و ما اینا رو باید تهدید کنیم، و خب این بدترین و فاجعه آمیزترین نوع برخورده. ولی آدم های دیگری هم هستن، مثل احمد قدیری که در یک، هرچند در مثل مناخش نیست ولی در یک مثال خور بلاحت آمیز گفت که مثلا زیاد با طالبان نکاوید، اونجا میشه یک کرانه غربی و نوار غزه علیه ما مرتب مشکلرانی میکنه، باید یه جوری حل و فصل کنید. فعلا صدای غالب تو ایران این هست که بایستی یه جور حل و فصل کنیم، ولی به هر حال خوشسالی هم اومده. و مشکل اینجاست که تا موقعی که کارت به استخون نرسیده بود، جمهوری اسلامی نرفت. این آقای درویش میگه تو اردیبهشت ما من دیدم شاههای آب داره به گل میرسه، و حالا که کارت داره به استخون میرسه تازه به فکر حقابی ایران در هیرمند افتادم.
ما واکنش احمد مسعود رهبر جبهه ملی مقاومت افغانستان رو هم در این زمینه داشتیم که مصرعی از مولانا رو توییت کرده و نوشته نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم. این واکنش رو که خیلی ها به صورت تلویحی اشاره به سیاست ها و رویکردهای جمهوری اسلامی نسبت به طالبان ارزیابی کردن رو چگونه میبینید؟
آقای احمد مسعود خب حرف درستی میزنه، برمیگرده به کلیت سیاست جمهوری اسلامی که مماشات بوده با افغانستان و در واقع یادآوری میکنه که شما چه اشتباهی کردین که فکر کردین دشمنتون دوست شماست. در کلان مسئله درسته، ولی در جزئیات مسئله و در اون واقعیت روی زمین این مشکلی رو حل نمیکنه. ببین الان طالبان حتی برخلاف خواسته های جمهوری اسلامی و البته تو قرارداد استناد به قرارداد میکنن، دارن اتلاف وقت میکنن. میگن جمهوری اسلامی میگه و کارشناسان ملی ایران میگن اینجا آب هست، اینا میگن آب نیست و مخالفت میکنن بره بازدید بشه. البته طالبان هم طیف بندی داره و بخشیشون به هر حال بخشای هستن که خیلی نمیخوان با جمهوری اسلامی درگیر بشن، ولی بخش غالبشون با زبان فارسی با شیعه ها با پشمون ها مخالفن و گفتم از این به عنوان یک ابزار چانه زنی دارن استفاده میکنن.
با در نظر گرفتن همه مواردی که شما بهش اشاره کردید، فکر میکنید که پایان این منازعه چی باشه و این درگیری به کجا خواهد کشید؟
اینو باید یه مقدار کارشناسا دقیق‌تر نظر بدن. من بزرگترین بحران در سال 1334 بوده که به هر حال باعث کوچ بزرگ ساکنان سیستان بلوچستان شده، خشکسالی بیداد کرده. حالا این در جمهوری اسلامی تشدید شده، یعنی دریاچه هامون خشکیده که به هر حال از همین آب هرمن تامین می‌شده. ولی به نظر من به هر حال با نوعی مدارا و مدیریت ماجرا خاتمه خواهد یافت. حدس من اینه، ولی یه تجربه برای ما داره که برای اپوزیسیون ایران داره که حالا ما با مسئله اسدالله اسدی هم مواجهیم. دشمن ما دوست ما نیست. ما می توانیم از دشمنی دشمن ما با دشمنمون استفاده کنیم، ولی اگر اونها رو دوست خودمون تلقی کنیم به همین تله می افتیم که حالا جمهوری اسلامی در اوتل طالبان افتاد.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا علی جانی، فعال سیاسی که از پاریس با ما همراه بودید، و سپاسی دیگر از طرف خودم فریبا شروزی و رضا اکبرانیان تهیه کننده برنامه، از شما شنوندگان که با دیدگاه همراه بودید.